بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا میگوید ایران کارمند سفارت لندن در تهران را آزاد میکند. طوفان شن در عراق صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. و رفسنجانی جنگ قدرت در ایران را تکذیب کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این یک شنبه 14 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 ژوئیه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای تهران در روز دوشنبه فردا مثل امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا را از 17 به 38 درجه میرسونه و گفته میشه که میزان گرد و غبار در هوا فردا در تهران کمتر خواهد شد. بر صورت امیدوارم که ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، محمد رضا کاظمی مسئول خبر امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای کاظمی با درود.
سلام و شب بخیر. به گفته دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی یکی از دو کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در ایران بازداشتند آزاد خواهد کرد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در ایران را به اتهام تحریک مردم به اعتراضات خیابانی به نتیجه بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرده بودند. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. روز یک شنبه وزش طوفان شدید شن در عراق صدها نفر را راهی بیمارستان کرد. این طوفان که بی سابقه خوانده شده باعث شده شمار زیادی از مردم با مشکل تنفسی و بینایی روبرو شوند. بر پایه گزارش‌ها گرد و غبار از غرب و جنوب به خاک ایران نیز وارد شده و در این بین هوای شهر تهران را به شدت آلوده کرده است. عراق مدت است که با مشکل طوفان شن روبروست، اما خشکسالی در سالهای اخیر سبب شده طوفان امسال شدت بیشتری داشته باشد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، خبرهای حاکی از بروز کشمکش یا جنگ بر سر قدرت در ایران را بی‌پایه خوانده است. از قول آقای رفسنجانی نقل شده که او به از آن به این که انتخابات اخیر باعث تلخکامی و ناخرسندی‌هایی در میان ایرانیان شده، تأکید کرده است که منافع درازمدت نظام جمهوری اسلامی باید محفوظ بماند. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، روز یک شنبه گفت مسئولان انتظامی امنیتی بیشتر بازداشت شدگان نارامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کردند. به گفته وی 2/3 از مجموع 1302 تنی که بازداشت شده بودند آزاد شدند. ایرنا از قول اسماعیل احمدی مقدم می نویسد بیشتر آزاد شدگان با سپردن وثیقه یا بدون هیچ گونه تعهدی آزاد شده یا در حال آزاد شدنند. در پی انفجار 4 نارنجک در یکی از خیابان‌های شهر موسل عراق، یک مأمور پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در این حملات همچنین 12 غیر نظامی زخمی شدند. جمهوری اسلامی جیسن فادن، خبرنگار بریتانیایی یونانی را که از تهران برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش می‌فرستاد، امروز آزاد کرد. آقای فادن در نارامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در تهران بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت این گزارشگر را فعالیت‌های مغایر با اصول روزنامه‌نگاری اعلام کرده بود و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یکی از نهادهای هوادار جناح اصلاح طلب در ایران، با اعتراض به نتایج 10 دور انتخابات ریاست جمهوری میگوید شورای نگهبان از این پس حق داوری در مورد انتخابات در ایران را ندارد، چون شماری از اعضای آن بی‌طرف نیستند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به واحدهای قضایی فرمان داده که با شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به گفته او مخالف نظام برخورد جدی‌تری داشته باشند. مهدی کروبی همچنان دولت برآمده از انتخابات را فاقد مشروعیت می‌خواند و می‌گوید تا گرفتن مطالبات خود به مبارزه ادامه می‌دهد. نامزد دیگر اصلاح طلب ریاست جمهوری میرحسین موسوی هم اعلام کرده که قصد دارد دست به تشکیل یک حزب سیاسی بزند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید فکر نمی کند که هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد با یک کارشناس. در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. جمعی از ایرانیان مقیم پاریس و تورنتو در کانادا قصد دارند بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان را به وجود آورند. و از سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هم گزارشی می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به واحدهای در واقع قضائی سراسر کشور دستور داده از این پس برخورد جدیتری با شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به گفته او مخالف نظام داشته باشند. میرعلی حسینی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی روز یکشنبه با صدور بخشنامه‌ای از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و قاضی‌های سراسر کشور خواسته است تمامی کسانی را که به نحوی از آنها با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند طبق قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار دهند. به دنبال گسترش اعتراض‌های ناشی از ناخرسندی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رهبران جمهوری اسلامی بارها شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی را به دامن زدن به اعتراض‌ها و مخالفت‌ها متهم کردند. در همین راستا دولت تهران به ایجاد اختلال در پخش برنامه‌های برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای و نیز مسدود کردن شمار زیادی از سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها اقدام کرده است. آقای هاشمی شاهرودی که دوره ریاست 10 ساله وی بر دستگاه قضایی ایران به زودی پایان می‌یابد، در بخشنامه خود با اشاره به توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام از دست‌اندرکاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است شعبه‌های ویژه‌ای در دادسراها و محاکم جزایی مراکز استان برای رسیدگی به این موضوع دایر کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار آن شده است که در رسیدگی به این پرونده‌ها از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، هدف‌ها و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های مورد نظر استفاده به عمل آید. وی در بخشنامه خود از شبکه ماهواره‌ای یا وبسایت ویژه‌ای نام نبرده است. به موجب بخشنامه هاشمی شاهرودی، کسانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همکاری کنند بر اساس مواد 498، 499، 500، 504 و 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد. این مواد قانونی مربوط به جرایم ضد امنیتی و مبارزه با نظام است و مجازات زندان تا 10 سال و نیز اعدام را در بر می‌گیرد.
دستور آیت الله شاهرودی برای برخورد با شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی در گزارشی از میرعلی حسینی را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، مهدی کروبی یکی از دو نامزد اصلاح طلب 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری از کسانی که به نتایج انتخابات معترضند خواست تا گرفتن مطالبات خود به مبارزه ادامه دهند. این نامزد اصلاح طلب در دیدار با جمعی از اعضای سایت‌های خبری حامی خود و جوانان ستادهای انتخاباتیش بار دیگر تأکید کرد که دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد فاقد مشروعیت است. نیوشا بغراتی همکارم نگاهی دارد به نکات برجسته سخنان اخیر مهدی کروبی.
به گزارش سایت سهام نیوز، سایت خبری ستاد مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات بر ضرورت ارتباط با نقل قول نیروهای حزبی و غیر حزبی تاکید کرد و گفت ما باید سختی‌ها را تحمل کنیم و البته به کار تشکیلاتی و حزبی خودمان بپردازیم و انسجام کار حزبی را افزایش دهیم. وی با غیر مشروع خواندن دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد گفت مردم باید برای گرفتن مطالباتشان به آنچه مبارزه خواند ادامه دهند. مهدی کروبی همچنین گفت ماجرایی که در انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری روی داده آنچنان روشن و آشکار است که همه نسبت به آن آگاه هستند. حتی اگر شما به شهر و یا روستایی بروید، ساکنان آنجا داستان‌های بسیاری درباره این انتخابات دارند که برای شما نقل کنند. بنابراین دفاع کردن از آنچه روی داده است، جز آنکه اعتبار گوینده را زیر سوال ببرد، نفع دیگری ندارد. دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان اخیرش مشروعیت دولت آینده را به چالش کشید و گفت شاید به گفته ی آقایان پرونده این انتخابات بسته شده باشد، ولی تبعات آن هنوز نمایان نشده است. این دولت در آینده مشکلات فراوانی را با جامعه، دانشگاهیان، نخبگان و روشنفکران خواهد داشت، زیرا دولتی که بدون رأی مردم سکان اداره کشور را بر عهده گیرد مشروعیت ندارد و البته روز به روز این واقعیت آشکارتر می شود. به گفته آقای کروبی، انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رویدادهای پس از آن بیانگر این است که مردم مصمم هستند تا در شرایط موجود کشور تغییر ایجاد کنند. وی همچنین موضع‌گیری‌های جناح حاکم درباره کشته شدن و ضرب و شتم مردم در اعتراض‌های اخیر را متناقض دانست و با اشاره به درخواست محمود احمدی نژاد برای پیگیری قتل ندا آقا سلطان گفت نامه احمدی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده قتل ندا آقا سلطان در حالی برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود که در این جریان به قول احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی 20 نفر دیگر نیز به قتل رسیدند. همان افرادی که 19 نفر دیگر از شهروندان را به قتل رساندند، ندا آقا سلطان را نیز به قتل رساندند. همانهای این قتل‌ها و فجایع را انجام دادند که با باتوم، اسلحه و با خشونت به خوابگاه‌ها، مجتمع‌های مسکونی، حریم خانواده‌ها، جمع مردم، اعم از زن و مرد حمله کردند.
گزارش نیوشا بغراتی بود از تازه‌ترین سخنان مهدی کروبی. در گزارش دیگر، از هفته گذشته که میرحسین موسوی اعلام کرد که می‌خواهد همراه با گروهی از نخبگان دست به تأسیس جمعیتی قانونی برای اجرای قانون اساسی بزند، حزب میرحسین موسوی موضوع بحث مخالفان و موافقان او شده است. گزارش داریم در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
میرحسین موسوی حزب تأسیس می‌کند. این عنوانی است که برخی روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری مخالف و موافق نامزد موج سبز در این یکی دو روز به آن پرداختند. روز یک شنبه سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس خانه احزاب، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، تلاش میرحسین موسوی را برای تأسیس حزب ارزشمند دانست. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، نیز در گفتگو با همین خبرگزاری یادآور شد میرحسین موسوی هواداران زیادی دارد که متشکل کردن آنها نیازمند تشکیل حزب است. میرحسین موسوی خود در آخرین بیانیه‌اش که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد آورده بود گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی را پیگیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع عموم برسانند. از یک روزنامه نگار ایرانی که به تازگی در پاریس اقامت گزیده است میپرسیم آیا حزب یا جمعیتی که میرحسین موسوی از آن یاد میکند تفاوت‌های عمده‌ای در روش و منش با دیگر احزاب اصلاح طلبان چون حزب مشارکت، حزب اعتماد ملی و سازمان مجاهدین انقلاب خواهد داشت؟ سراج الدین میردامادی:
اگر هم ایشون بخواد جمعیتی رو تشکیل بده، با تفاوت‌هایی که ایشون داره و در این حال همراهی‌هایی که میتونه داشته باشه با احزاب مشارکت مجاهدین و حتی روحانیون مبارز، شکل جدیدی رو خواهد داشت. تیپای مثل آقای دکتر علیرضا بهشتی، آقای بهزادیان نژاد، آقای فاتح و دیگرانی که حلقه اولیه و ستاد ایشون رو اداره می‌کردند، این حزب رو سازماندهی خواهند کرد و طبعاً همراهی‌ها نقاط اشتراک زیادی با احزاب اصلاح طلب خواهند داشت، اما در این حال میتونن تفاوت‌ها و تمایزاتی رو هم داشته باشند.
اما روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه خود و با عنوان حزب یا ستون پنجم مدعی شد حزبی که آقای موسوی از تلاش برای تأسیس آن خبر داده است نمیتواند قانونی باشد، زیرا اعضای اصلی آن نظیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ارتکاب جرایمی متهم هستند. روزنامه کیهان میرحسین موسوی را به تلاش برای فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسانهای بیگناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم و همکاری با ستون پنجم آمریکا در ایران متهم کرد. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر دانشگاه ایالتی ماساچوست در آمریکا چندان خوشبین نیست که میرحسین موسوی بتواند برای حزبش مجوز بگیرد.
همونطور که رهبری نظام و همراهان ایشون اجازه ندادن که بخشی از اصلاح طلبان متمایل به اصولگرا با همون تعریف های مهندس موسوی و تیم ایشون در ساختارهای حکومت جایی پیدا بکنن، اینها تحمل حضور آقای موسوی رو در جامعه مدنی هم نخواهند داشت. بنابراین من بسیار بعید میدونم که وزارت کشوری که زیر نظر آقای احمدی نژاد خواهد بود اجازه تشکیل حزبی رو به آقای میرحسین و همراهان وی بده و به طریق اولا فکر میکنم عرصه فعالیت بر احزابی مثل مشارکت، اعتماد ملی، سازمان مجاهدین بسته تر خواهد شد و حتی ممکنه اون احزاب هم منحل بشن.
در دو روز گذشته و در حالی که پایگاه‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از ارزشمند بودن تلاش میرحسین موسوی و وبسایت‌های مخالف او از احتمال صادر نشدن مجوز تأسیس حزب برای میرحسین موسوی سخن میگویند، اما پایگاه‌های اینترنتی موافق و مخالف در یک نکته دیدگاه مشترکی دارند و آن اینکه زهرا رهنورد، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، ابوالفضل فاتح و شریف زادگان از اعضای شورای مرکزی حزب میرحسین موسوی خواهند بود.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم درباره احتمال تأسیس یک حزب توسط میرحسین موسوی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت متاسفانه وقایع پس از انتخابات و مشکلاتی که برای برخی به وجود آمده ذائقه ها را تلخ کرده و به گفته او فکر نمی کنم هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد. آقای رفسنجانی در دیدار جمعی از خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچنین بحث ترویج ادعای شکاف در نظام و تنازع بر سر قدرت در سطوح بالای نظام را انحراف در تبلیغات دانست. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
بر طبق روال معمول صحبت‌های آقای رفسنجانی به قدری دو پهلو و دارای تضادهای گوناگونی است که اگر یک برخورد منطقی با این گفته‌ها بشه خب پر از تضاد است که من شرح خواهم داد. فقط به نوعی استمالت جویی از کسانی که و رهبر انقلاب که در حقیقت از دور دوم ریاست جمهوریشون در صدد حذفشون از دایره قدرت هستند و گام به گام در این مسیر موفق شدند ممکنه تعبیر بشه. ایشان در حقیقت میگویند به رهبر انقلاب که این شکافی که در اثر بی‌تدبیری شما به وجود آمده چیزی است که به دست من ممکن است ترمیم پیدا بکنه، ولی واقعیت این است که کسانی که به نزد ایشون آمدند همونهایی هستند که مورد ضرب و شتم و کشتار نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفتند در چند روز اخیر و بازداشت شدند و بنابراین این سخن در بین آنها که فقط ذائقه مردم تلخ شده، تقلیل این خیزش عظیم مردم در خیابانها برای مطالبه آرایشون به اینکه زائقه‌شون طرح شده و تقلیل شکاف عظیمی که در نظام هست به اینکه هیچ شکافی نیست و اینکه مصالح نظام رو باید در درجه اول در نظر گرفت، توهین آشکار به فهم و شعور میلیون‌ها انسانی است که در خیابان هاست. هیچ تحلیل منطقی در حرفایشون نیست. نوعی اشاره به این است که دوباره دست دوستی با آقای خامنه‌ای بده و بگوید که بیایید که این شکاف‌ها رو پر کنیم.
شما فکر میکنید که آیا این هدف امکان پذیر هست؟
این شطرنجی که از مدت‌ها قبل بین ایشون و آقای خامنه‌ای شروع شده چند مهره بیشتر در صحنه باقی نمونده. این ممکنه که یک مقداری با بازی‌های زمانبر زمان بخرند و آقای هاشمی رفسنجانی مدتی هم بتواند در صحنه قدرت بماند، ولی این نقشه حذف اجرا خواهد شد و دیر یا زود اگر بنا باشه یک حکومت نظامی و امنیتی چنان که تاکنون پیداست در صحنه سیاسی ایران مسلط بشه، جایی برای نه تنها امثال ایشون بلکه حتی روحانیت وابسته به نظام هم نخواهد ماند. بنابراین تا دیر نشده به جای اینکه این نوع روش‌های مسالمت جویانه رو تعقیب کنن، باید ببینن که بالاخره در این جنبش بزرگی که ایجاد شده جای اونها کجاست. یک بازی سه‌ضلعی ایجاد شده، یک طرف مردم هم، یک طرف کسانی هستند که میخواهند بگویند اصل نظام غیر از آقای خامنه‌ای و نظامیانیست که امروز میخواهند به قدرت برسند، و یک طرف هم نظامیان و نیروهای امنیتی و آقای خامنه‌ای هستند که میخواهند کار رو یکسره بکنند و عناصر هزینه بر و مزاحم رو حذف کنند. در این بازی سه‌ضلعی این ضعیفترین موقعیت متعلق به کسانیست که میخواهند بگویند اصل نظام چیزی غیر از واقعیت هاییست که امروز میبینیم. بنابراین اینها یا حذف خواهند شد یا جایگاه خودشون رو در یکی از دو طرف بازی پیدا خواهند کرد.
این دومین سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تحولات مربوط به انتخابات و همینطور رویدادهای پس از اون هست. البته این سخنرانی ها یا این مواضع بعد از یک سکوت حدوداً دو هفته‌ای اتخاذ شده. در جریان این دو هفته هم خیلی گمانه‌زنی هایی وجود داشت در مورد اینکه آقای هاشمی رفسنجانی تلاش میکنه از طریق سازوکار مجلس خبرگان و یا جلب رضایت مراجع تقلید در قم دست به اقداماتی بزنه در جهت تأثیر گذاشتن بر رویدادها. ولی بعد از دو هفته سخنرانی هایی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت برخلاف این گمانه‌زنی ها بود. شما عجبتون راجع به اون دو هفته سکوت و بعد مواضعی که آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ کردن چیه؟
در این دو هفته ای که ایشون سکوت کرده بودن جز شایعات هیچ دلیلی بر این اقداماتی که از طرف طرفداران ایشون ادعا شد ما ندیدیم. یعنی هیچ کدام از آیات عظام هیچ سخنی دال بر مذاکره با ایشون یا طرفداری از ایشون نگفتن. قاعدتا این دیپلماسی مخفی اگر به قدری مخفی باشه که هیچ موقع آثارش ظاهر نشه فایده ای هم در صحنه سیاسی نخواهد داشت. اون چی که در ظاهر دیده میشه خانواده آقای هاشمی رفسنجانی و دختر ایشون خیلی از خودش صریح‌تر در صحنه است. آقای هاشمی رفسنجانی در موقعی که جامعه کاملا پولاریزه شده و احتیاج به مواضع شفاف هست روی به همان دیپلماسی مخفی آورده که قاعدتا در چنین مواقعی کاربری بسیار کمی داره. امروز توقع مردم از ایشون این هست که مواضع خودش رو نسبت به آقای موسوی، آقای کروبی، خیانت به آرای مردم و نقش رهبری بیان بکنن و اگر هم تمایل داره که نظام رو نجات بده کنسپت خودش رو برای چنین نجات نظامی علنی بکنه تا مردم ببینن که آیا در چنین معادله جایی هم برای اونها و رأیشون هست یا یکسره این خبرگان نظام و سران نظام منافع خودشون رو در چنین راه حلی میخوان پیدا کنن.
حسن شریعت مداری با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. در گزارش دیگر جمعی از ایرانیان مقیم پاریس و تورنتو در کانادا قصد دارند تا با درست کردن بلندترین تومار پارچه‌ای سبز جهان با عنوان احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست با امضای ایرانیان داوطلب در ایران و سرتاسر جهان و آویختن آن بر فراز برج ایفل یا برج تورنتو نه تنها با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراهی کنند، بلکه آن را در کتاب رکوردهای تاریخی گینس نیز ثبت کنند. مانیا منصور همکارم در گفتگو با یاشار محتشم، یکی از برنامه ریزان این حرکت در پاریس، ابتدا از او پرسیده مراحل قانونی نصب چنین توماری بر فراز برج ایفل چیست؟ یاشار محتشم:
ما تحقیقاتی که در فرانسه کردیم اینه که در از نظر قانونی ما در فرانسه دو راه حل داریم، یا با دستگاه به قول گفتنی اداری کشور فرانسه وارد مذاکره بشیم که یه بخش شرکت ملی ایفل هستش و یه بخش شهرداری پاریس، که این یه کار ممکنی هست و ما مذاکرات هم تا حدی شروع کردیم. قسمت دومش اینه که در صورتی که اون وقت این به بنبست برسه یک سری آلترناتیوهایی هستن.
مراحل به انجام رسوندن این تومور پارکینگ تومور به وجود بیاد و درست بشه چی هست؟
ببینین، دوستان توی کانادا با گینس تماس گرفتن که در واقع فرمی داره که باید برای گینس رکورد پر بشه، که این رو دوستان از تورنتو اقدام کردن و دارن پیگیری میکنن. بخش پاریسش هستش که به هر حال بعد از این که در روز 11 و 12 هم در رسانه‌های دنیا اینو تهیه کردن با اون قصد مشخص خواسته شده و بعد اینا رو همه رو در آکسیون های در شهرهای مختلف گذاشته میشه و بعد اینا رو به یه آدرس مشخصی که ما از طرف کمیته در پاریس میدیم اینا فرستاده میشه. در واقع امکانات تدارکاتش هم پیش بینی شده که اینا کجا بره دوخته بشه، که یه رنگ خاصی داره، یه قطعه خاصی داره، یک شعار مشخصی داره که دولت احمدی نژاد را به رسمیت نشناسیمه، و بعد در یک عرض مشخص که 90 سانت هستش طولش، اون وقتی که بستگی داره به این که هر شهری فکر میکنه که تا چه حدی میتونه این تومار رو جمع بکنه و امضا پاش بکنه.
هدف از این کار چیه دقیقا؟
در واقع فرم سرکوب باعث شده که عملا در ایران دیگه حرکات خیابانی یه مقداری جایشون رو بدن به حرکات سمبولیک. این چیزی که احساس شده و برآورد ما هستش. در نتیجه ما هم سعی میخواییم بکنیم که در همین همراهی این جنبش این فرم کار رو بدیم، در واقع تا اونجایی که خب هموطنان ما توی خیابون ها بودن و اعتراضشون رو به صورت خیابونی اعلام میکردن، ما هم اینجا در همبستگی با اونها در خارج از کشور در خیابان ها بودیم و این همبستگی رو اعلام میکردیم. منطقه از وقتی که به نظر میرسه جنبش میره به سمت اینکه حرکات بیشتر سمبولیک نشون داده وجود داره، ما هم در خارج کشور از این گونه امکانات استفاده بکنیم و بتونیم در واقع با یک تغییر فرم همچنان بلندگوی صدای جنبش مردم باشیم.
پس از گزارش مانیا منصور در اینجا صدای چند شنونده را میشنویم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
دولتی که با ریختن خون امثال ندا و جوانهای ایرانی به قدرت رسیده باشه، از نظر ما مردم ایران نه مقبولیت سیاسی نه مقبولیت شرعی داره و مسبب این خونهای ریخته شده آقای خامنه‌ای میباشند.
احمدی نژاد جرقه‌ای بود در سرزمین ایران که پرتوش به آسمانها خواهد رفت و تومار ظلم و ستم از کره زمین برخواهد چید.
اعتراف گرفتن همراه با ضرب و شتم و شکنجه مغایر اصول انسانیت و برخلاف موازین شرعی است. رفتار و برخورد ما برابر نص صریح قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن بایستی باشد. و السلام علی من تبع الهدى.
شما هم می توانید به ما تلفن کنید و درباره مسائل مختلف به اظهار نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. و در آخرین گزارش این ساعت، تا چند ساعت دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیداری رسمی از روسیه وارد مسکو پایتخت این کشور می شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی به نقل از محافل مطبوعاتی می گوید که در این سفر مهم آقای اوباما امیدوار است که در زمینه مسئله محدود کردن سلاح‌های استراتژیک و جلوگیری از گسترش آن و نیز استفاده از قلمرو هوایی و زمینی روسیه برای ترانزیت ابزار نظامی به افغانستان با همتای روسیه خود توافق نامه‌هایی را امضا کند.
در برنامه سفر پرزیدنت اوباما به مسکو و گفتگوها با همتای روسیش، اگرچه بر پیمان کنترل سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای با نام استارت تأکید شده، ولی یکی از حساس‌ترین مسائل مورد گفتگو موضوع سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا و به عبارت دقیق‌تر در دو کشور جمهوری چک و لهستان خواهد بود. مسکو بر این باور است که سپر دفاع موشکی قلمرو جغرافیایی روسیه را هدف گرفته، ولی واشنگتن تأکید می‌کند که این برنامه برای جلوگیری از تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. با این حال برای حل چنین موضوعهای حساسی امیدواری‌هایی دیده می‌شود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در گفتگویی با یک روزنامه ایتالیایی که متن آن روز یکشنبه انتشار یافت گفت روسیه مخالف چنان سیستم دفاعی نیست، ولی سپر دفاع موشکی نباید علیه کشوری اتمی چون روسیه هدفگیری کند. پرزیدنت اوباما نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه نوایا گازتا که مشروع آن روز دوشنبه همزمان با ورود او به مسکو انتشار خواهد یافت، بار دیگر تأکید کرد که هدف سپر دفاع موشکی حفاظت ایالات متحده و اروپا در برابر تهدیدهای ایران است و نه دفاع علیه حمله از جانب روسیه. او گفت چنین اندیشه‌ای در واقع میراثی از جنگ سرد است. در آستانه این سفر و در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز رئیس جمهور آمریکا بر سایه‌ای از گذشته تأکید کرد و گفت که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در برخورد با مسائل همچنان یک پا در گذشته و گامی هم در عصر جدید دارد، ولی برعکس او با مدودیف جوان روابط خوبی دارد. رئیس جمهور روسیه نیز در ویدیویی که در وبسایت خود قرار داده در مورد آقای اوباما نظرهای مثبتی ابراز کرده و میگوید دولت آمریکا به رهبری اوباما برای تغییر شرایط و ایجاد روابط مؤثر و قابل اطمینان و مدرن میان دو کشور آمادگی خود را نشان داده است. در مسکو میخائیل مارگلوف رئیس کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه نیز نسبت به توافق‌های دو قدرت بزرگ اتمی ابراز خوشبینی کرد.
We are ready to move forward. We understand pretty well that the total disarmament.
آقای مارگلوف گفت ما آماده ایم که در روابط خود پیش برویم و از تعداد سلاح‌های استراتژیک بکاهیم. اگرچه خلع سلاح کامل اتمی در حال حاضر بی‌معنا به نظر می‌رسد، ولی کاهش کلاهک‌های اتمی دو طرف به میزان 1500 کلاهک واقعی و دستیافتنی است. با این حال مسائل دیگری وجود دارند که رهبران دو کشور پیرامون آنها گفتگوهایی بی پرده و حساس خواهند داشت. مسئله خطر گسترش سلاح‌های اتمی از سوی دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی و موضوع گسترش ناتو. خانم ماریا لیپمن از انستیتوی کارنگی در مسکو هشدار می‌دهد که هر گونه توافق می‌تواند تحت شعاع برخی اختلاف‌ها بین مسکو و واشنگتن قرار گیرد.
Russia has negative priorities, the so-called red lines, such as.
او میگوید روسیه اولویت‌های منفی و به عبارتی خط قرمزهایی دارد، از جمله در مورد گسترش ناتو که گرجستان و اوکراین را نیز شامل می‌شود. با این حال، سفر اوباما به مسکو به گفته بسیاری از محافل مطبوعاتی و سیاسی، امیدواری‌های چندی را برای بهبود و گسترش روابط با روسیه فراهم ساخته است.
با گزارش نادر صدیقی از سفر باراک اوباما به روسیه، مجله شبانگاهی را با رامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
درگاه پر از نور میایم 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 به سوی تو داستان پر از دل به درگاه پر از نور به جویباری که جاریست از من و تو آریست و پاپا به داستان پر از دل به درگاه پر از نور
شما و انتخابات.
من از دبی زنگ زدم. من از آقای خامنه ای میخواهم اینهایی که زندان هستن، اینهایی که شکنجه میشوند، اینا همه فرزندان انقلاب و فرزندان امام خمینی رحمت الله علیه میباشد، اینا را آقای خامنه ای اعدام کنه تا خودش راحت شد.
رادیو فردا، این اوباشا ملت ایران نیستن. شما صدای ملت ایران پخش نمی کنید.
البته کاملی کاشان مزاحمه شما استاد کار هستیم، کسی در ایران به دادمون نمیرسه. خواهش میکنیم شما تو برنامه هادون یه طوری اینا را اصلاح کنید. حرف خودشونه، استاد کار کارآموز اصلا نمیدن یعنی چه. زمامداران بدی در ایران هستن، به هیچ صراطی مستقیم نیستن.
همه گر را شبم از تو جدا نمی شدم. تا تو زمین سجده‌ای سر به هوا نمی شدم. من تو بگو فنا کنم، تن تو بگو فدا کنم. گر همه را رها کنم تارک ما نمی شدم. گر نزنی سپیده تن فلق نواز شب شکن، پنجه به تار شعر من عشق نوا نمی شود. مهر تبار من تویی، سبز قرار من تویی، دار و ندار من تویی، اهل سخا نمی شود. زمزمه کن بخوان مرا، مقصد من به انتها، گر نکنی مرا فنا بر تو روا نمی شود.
بدار خان مرا در شب شاعرانه، خانه خراب کن مرا ای که خود آشیانه. جذبه عطر بارشی جاری سبز رویشی، بر آتشم روانه شد گرچه به من روانه. فلق صداقتت گرچه افول می کنم، حس فنا نمی کنم، منجی جافتانه ای. من که همار سجده رو رو به ستاره کردم، بوسه به خود میزنم تا تو براستانه ای، بوسه به خاک میزنم تا تو براستانه ای.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج ها اکنون به طول موج های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
ستاره ها گریه می کنم با ستاره.